با برنامه 5 عصر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. رئیس جمهور غنی میگوید که طالبان تغییر نکردند. طالبان اما حکومت را متهم میکند که اراده به صلح ندارد. در این حال مقامهای محلی ولایت بادغیس میگویند که آتش بس در شهر قلعه نو هنوز پا بر جاست. به دنبال حمله راکتی طالبان و میدان هوایی قندهار پروازها به حالت تعلیق در آمده. و در مسائل جهانی داریم که اسرائیل خواستار پاسخ بین‌المللی به حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت این کشور در سواحل سلطنت عمان شد. پیش از همه تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
مقامات هرات از رسیدن نیروهای خاص به این ولایت خبر می‌دهند. پروازها به میدان هوایی قندهار به حالت تعلیق درآمده است. تهران اتهامات اسرائیل مبنی بر دست داشتن در حمله هفته گذشته بر یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان را رد می‌کند. و کریستیان شمیدت بایسن نماینده جدید ملل متحد در بوسنیا هرزگوینا مقرر شده است. مشروع اخبار. مقام‌های هرات از رسیدن نیروهای خاص به این ولایت خبر می‌دهند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات امروز بر رادیو آزادی گفت که این نیروها در مناطق ناامن و آسیب پذیر مستقر خواهند شد. فرهاد نگفت که چه تعداد سربازان تازه دم به هرات رسیدند، اما گفت که برای مبارزه با طالبان کافی‌اند. ولی ذبیح‌الله مجاهد یکی از سخنگویان طالبان در صحبت با رادیو آزادی اعزام نیروهای تازه نفس به هرات را رد کرده میگوید که همه راه‌های مواصلاتی هوایی و زمینی با هرات مسدودند. گروه طالبان اخیراً در حومه‌های شهر هرات پیشروی داشتند. به دنبال اصابت شب گذشته 3 راکت در میدان هوایی قندهار، پرواز طیاره‌ها به حالت تعلیق درآمده است. مسعود پشتون مسئول میدان هوایی به رادیو آزادی گفت که یکی از این راکت‌ها به خط پرواز اصابت کرده است.
اتنیم وجب در راکت. یوا ده نه بل نیو مشکل ده لږه تخریب کړي نه کلانم جوړي زو میبد.
طالبان که از هفته ها به این سو مشغول جنگ در اطراف شهر قندهار بودند، مسئولیت حملات راکتی دیشب را پذیرفته و گفتند که از این میدان هوایی بر آنها بمباردمان صورت می گیرد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که ارقام تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول سال 2021 نظر به زمان مشابه سال گذشته 80% افزایش یافته است. در گزارش تازه این کمیسیون که امروز نشر شد آمده است که از اول جنوری تا آخر جون امسال نزدیک به 1700 غیر نظامی کشته و بیش از 3600 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. یافته های این گزارش نشان می دهد که 154 زن و 373 طفل در جمع کشته شده ها شاملند. این گزارش طالبان را مسئول 56% این تلفات، عاملان نامعلوم را مسئول 22%، نیروهای نظامی حکومت را مسئول 15% و گروه موسوم به دولت اسلامی داعش را مسئول 7% این تلفات خوانده است. تهران اتهامات اسرائیل مبنی بر دست داشتن در حمله هفته گذشته بر یک نفتکش در نزدیکی سواحل عمان را رد کرد. این نفتکش به نام مرسر استریت زیر مدیریت اسرائیل از دارالسلام تانزانیا روانه بندر فجیره امارات بود و در نتیجه حمله 2 تن از عمله آن جان باختند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که اسرائیل ناامنی، ترور و خشونت را در منطقه ایجاد کرده است و اتهامات اسرائیل را بی اساس خوانده رد کرد. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل اوایل امروز گفت که تهران از مسئولیت شانه خالی می کند و این کار ایران را بزدلانه خواند. کریستیان شمیدت بعث نماینده جدید ملل متحد در بوسنیا هرزگوینا گماشته شد. وی به جای دیپلمات اتریشی والنتاین ایزیکو گماشته می شود که در 12 سال گذشته این سمت را به دوش داشت. نمایندگی خاص ملل متحد در بوسنیا ضمن موافقه صلح 1995 در بالکان تأسیس شده است. و مراد علی یوف مشت‌زن فرانسوی در جریان مسابقات المپیک توکیو اعتراض کرد. این مشت‌زن سنگین وزن پس از آن اعتراض کرد که از دوام بازی با حریفش محروم شد. او زمان دست به اعتراض زد که داور بازی اعلام کرد که علی یوف در جریان بازی یک ضربه غیر قانونی به ناحیه سر حریف برتانیاییش وارد کرده است. علیوف که زاده روسیه است پس از این اعلام در پله‌های رنگ نشست و دست به اعتراض زد. اعتراض علیوف یک ساعت طول کشید و سپس او سالن بازی را ترک کرد. پس از محرومیت علیوف از این بازی، فریزر کلارک حریف برتانیاییش برنده اعلام شد. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه که به همکاری تخنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. اکنون می پردازیم به گزارش ها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی می گوید که طالبان اراده به صلح ندارند و می خواهند حکومت به این گروه تسلیم شود. آقای غنی در نشست کابینه امروز گفت که طالبان تا زمانی که در میدان جنگ تغییر نیاید در مورد صلح گفتگو نمی کنند. طالبان اما حکومت افغانستان را متهم می کند که به صلح اراده ندارد. همکارم گزارش می دهد.
رئیس جمهور غنی گفته که شک وجود ندارد که افغانستان هدف تهاجم است و طالبان می خواهند گذشته را به عنوان آینده افغانستان برگزینند. آقای غنی در نشست مجازی روز یک شنبه کابینه طالبان را متهم کرد که اراده به صلح ندارند و می خواهند حکومت به آنان تسلیم شود. او افزود که این گروه تا زمانی که در میدان جنگ تغییر نیاید درباره صلح گفتگو نمی کنند.
نه اراده صلح دارند، نه اراده آبادی دارند، نه اراده مصالحه دارند. باید طالب بشناسید.
رئیس جمهور غنی همچنین طالبان را متهم کرد که تروریست های خارجی را وارد افغانستان کرده و اکنون این کشور تحت تهاجم کامل است. اما طالبان در مقابل حکومت را متهم می کند که اراده به صلح ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه برای رادیو آزادی گفت که حکومت در حال برنامه ریزی یک جنگ بزرگ است و آنان پاسخ خواهند داد. از سوی هم رئیس جمهور در این نشست کابینه گفت که وضعیت امنیتی تا 6 ماه آینده تغییر خواهد کرد، اما امنیت شهرها در اولویت حکومت است. آقای غنی در حال امنیت شهرها را در اولویت قرار داده که درگیری شدید میان حکومت و طالبان در شهرهای هرات، قندهار و لشکرگاه ادامه دارد. پس از حمله طالبان به این شهرها، خبرهای از ورود نیروهای ویژه تازه نفس به این منطقه منتشر شده است. اجمل عمر شینوار، سخنگوی قوای مسلح افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که وضعیت در این 3 ولایت به حالت عادی بازگشته، اما در کنار آن همه آمادگی جنگی گرفته شده است. آقای شینوار هرچند وضعیت این 3 ولایت را اضطراری خواند، اما اطمینان داد که نیروهای افغان قادر به دفاع از محل در برابر دشمن هستند.
دوستوال پاوز طول منصوبین او پا زنگری
همه منصوبین نیروهای مسلح با ویژه در 3 ولایت که اکنون در تهدید بلند با حالت اصراری هستند احضارات جنگی دارند. انشاءالله توانمندی حفاظت این محلها را از هر لحاظ از دشمن داریم و وضعیتی که پیش آمده از سوی فرماندهان تاکتیکی و اپراتیفی بر اساس برنامه منظم مدیریت شده است.
سخنگوی قوای مسلح افغانستان با بیان اینکه طالبان در هرات، قندهار و لشکرگاه متحمل تلفات سنگین شدند افزود که در یک هفته گذشته 1323 طالب کشته شدند. طالبان در هفته جاری حملات را در هرات، قندهار و لشکرگاه انجام داده و از پیشرویشان در شماری از این مناطق خبر دادند، اما حکومت افغانستان گفته که حملات طالبان به این شهرها را پس زده و تلفات سنگین به این گروه وارد کرده است. در همین حال عبدالرحمن رحمان معاون ارشد امنیتی وزارت امور داخله به دستور رئیس جمهور غنی برای کنترل جنگ به هرات رفته است. وزارت امور داخله اعلام کرده که پلیس ویژه با او به محل فرستاده شده و به زودی در وضعیت امنیتی این شهر تغییر چشمگیر رونما می شود. از سوی هم این وزارت 3 کندک ذخیره عملیاتی پلیس را در کابل ایجاد کرده است. این وزارت در اعلامیه نوشته که این کندک ها تحت رهبری اداره امن و نظم عامه ایجاد شدند و در تامین امنیت مفید خواهد بود. ظاهرا وزارت داخلی افغانستان این اقدام را پس از آن انجام داده که بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار اخیراً در گزارش از تصرف طالبان بر کابل ابراز نگرانی کرده است. اما دولت افغانستان اطمینان داده که نه تنها امنیت کابل را حفظ خواهد کرد، بل مناطق از دست رفته نیز بازپس گرفته خواهد شد.
همکارم گزارش می‌داد اینجا رادیو آزادی است. 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، حمله راکتی به میدان هوایی ولایت قندهار سبب تعلیق پروازها شده. مسئول میدان هوایی قندهار به رسانه‌ها گفته که دو راکت به خط پرواز برخورد کرده و در نتیجه پرواز طیاره‌ها به قندهار به حالت تعلیق در آمده. مسئولیت این حمله راکتی را طالبان پذیرفتند. بیشتر همکارم به شما میگوید.
از اثر اصابت راکت های در میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا در کندهار، پروازها از این میدان هوایی به تعویق افتاده است. این راکت ها شب گذشته 8 بجه از سمت نامعلوم پرتاب گردیده است. مسعود پشتون مسئول میدان هوایی کندهار امروز به رادیو آزادی گفت که شب گذشته از سمت نامعلوم به این میدان هوایی 3 مرمی راکت پرتاب شده که از اثر آن رنوی اندک متضرر گردیده است. وی افزود که از این سبب پروازهای ملکی از این میدان هوایی موقتا به تاخیر افتاده. وی گفت که تیم‌های تکنیکی میدان هوایی مصروف بازسازی رنوی می باشند که تا امروز ترمیم خواهد شد تا پروازهای ملکی دوباره آغاز شود. به تعویق افتادن پروازهای ملکی نگرانی باشندگان ولایت کندهار زیاد شده است. هدایت الله باشنده کندهار به رادیو آزادی گفت
دا چه پر کندهار هوایی دگر بانجی راکتون غرزه و سویجا و
برای مردم بسیار نگران کننده است که راکت ها به میدان هوایی کندهار اصابت کردند و پروازها متوقف شد، زیرا جاده های عمومی بر اثر جنگ تخریب شده. هدف قرار دادن چنین مکانهای مهم به معنای ایجاد مشکلات بیشتر برای مردم است.
این دومین حمله راکتی است که طی 48 ساعت گذشته بر میدان هوایی بین المللی احمد شاه بابا صورت می گیرد. دو روز قبل نیز بالای این میدان هوایی 3 راکت پرتاب شد که بین ترمینال و لیوای هوایی اصابت نموده، اما آسیب وارد نکرده. با رسیدن دامن جنگ به شهر کندهار، حملات راکتی بالای این میدان هوایی نیز افزایش یافته است.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی.
5:13 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتگی پخش می شوند، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان. اکنون گزارش ها را ادامه می دهیم. مقام های محلی ولایت بادغیس می گویند که آتش بس میان حکومت و گروه طالبان در شهر قلعه نو مرکز این ولایت هنوز پا بر جاست. دو طرف اخیراً با پادرمیانی بزرگان قوم روی آتش بس توافق کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پس از جنگ 8 روزه در اطراف شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس و آوارگی هزاران تن و تخریب بخشهایی از این شهر، گروهی 10 نفری از متنفذان قومی میان حکومت و گروهی طالبان برای برقراری آتش بس پادرمیانی کردند. هر دو طرف جنگ در 24 سرطان طرح آتش بس را پذیرفتند. به گفته حسام الدین شمس والی بادغیس، طالبان همای شهر قلعه نو را ترک کردند و هیچ درگیری هم میان دو طرف صورت نگرفته است.
تاریخ 24 سرطان تا همکنون که با شما صحبت میکنم، جنگ در شهر قلعه نو متوقف است. مخالفین مسلح از همای شهر عقب نشینی کردند و مناطق اصلیشان و در طول این مدت نه از طرف ما آتش بس نقض شده و نه از طرف مخالفین.
از ترس شلوار شدن بیشتر جنگ در شهر قلعه‌نو خانواده‌ها به شهر هرات آواره شده بودند، اما با برقراری آتش‌بس بسیاری‌ها به شمول عبدالرزاق صدیقی به خانه و کاشانه خود برگشتند. او تنها یک خواست از حکومت و طالبان دارد: دوام آتش‌بس.
من خودم پیش از این به ولایت هرات پناه بردم، فعلا به ولایت بادغیس آمدیم و اوضاع امنیتی بیبود یافته، دکان ها، بازار، شهر دوباره باز شده دکان ها. و
جنگ هشت روزه در قلعه‌نو باعث تخریب بخشی از خانه های مسکونی، دکان ها و سرقت اموال شده بود. جنیدالله اشکانی ساکن بادغیس از روزی میترسد که آتش بس در قلعه‌نو پایان پیدا کند و بار دیگر جنگ به شهر کشیده شود.
تبعات منفی آتش بس از نبود یک اعتمادی کلان در سطح ملی هست که این آتش بس بتونه جامع و کامل باشه. قطعا تضمینی وجود نداره که این آتش بس فردا میشکند یا یک ماه بعد یا در روز بعد یا هم دائمی هست، چون این وضعیت تونسته مردم را هنوز در سردرگمی داشته باشه.
هم اکنون نیز گروهی از متنفذان قومی بادغیس در حال رایزنی با حکومت و طالبان برای دوام آتش بس هستند تا بار دیگر جنگ شلوار نشود و آوارگان جنگ به خیال راحت به زادگاهشان یعنی قلعه‌نو برگردند. مولوی عبدالباسط سارین، یک تن از علمای دینی در ولایت بادغیس، در این مورد میگوید:
ما باز هم تیمی از معاصر سفیدان در کار است که این آتش بس بتانند در بادغیس دوام پیدا بکنه، وساطتشان ادامه داره. ما اصلا سفیدان خیراندیش میخواین که یک آتش بس دائمی در ولایت بادغیس بین دولت و بین طالبان برقرار شود.
هم اکنون جنگ در شهرهای هرات، قندهار و لشکرگاه هلمند رسیده است. به باور بسیاری ها به شمول عبدالعزیز بیگ رئیس شورای ولایتی بادغیس، باید علما و متنفذان قومی این ولایت ها نیز از طرح آتش بس در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس الگوبرداری کنند.
خواستم از مردم هرات، از بزرگای هرات، از مازن سفیدای هرات، از علمای هرات اینه که اینا هم ابتکار بکنن، جمعشن، برن با هر دو طرف درگیر مذاکره بکنن و اینا رو وادار بکنن که جنگ و داخل شهرها کشیده نشه. تمام دار و ندار و زندگی مردم با فنا میره، زراعتش و خونپاره و گوگرولا و تیاره و توپتان. اینا هم میشه که از این استفاده بکنن.
ذبیح‌الله مجاهد، یک از سخنگویان طالبان در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون کدام تغییری در برنامه آتش بسشان در بادغیس به وجود نیامده است، اما او جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد. با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی در ماه می، جنگ در بخش‌های از افغانستان شدت گرفته است. همچنین مذاکرات صلح در دوحه پایتخت قطر میان نمایندگان مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان نیز به بنبست خورده است. با این حال تقاضاها برای برقراری آتش بس میان دو طرف جنگ در افغانستان بارها مطرح شده است. دولت افغانستان از این درخواست حمایت کرده، اما طالبان آن را بخشی از نتایج گفتگوی صلح دانسته است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش می‌گوید که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه اول سال روان میلادی در این کشور 80% افزایش یافته. بر اساس این گزارش در این مدت 1677 نفر کشته و 3644 تن دیگر زخمی شدند. این کمیسیون گروه طالبان را مسئول 56% این تلفات دانسته، چیزی که طالبان رد میکند. بیشتر در این گزارش:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان افزایش 80% تلفات غیر نظامیان در نتیجه نبرد در این کشور را نگران کننده خوانده است. این کمیسیون در گزارش 6 ماه نخست امسال خود نوشته که در این مدت 1677 تن کشته و 3644 نفر زخمی شدند، در حالی که کل این آمار در مدت مشابه در سال گذشته 1213 تن بوده است. ذبیح‌الله فرهنگ، سخنگوی و رئیس نشرات این کمیسیون، گفت که با توجه به شدت جنگ در ماه‌های پسین احتمال افزایش تلفات غیر نظامیان وجود دارد.
با تاسف قواعد جنگ همچنان نقض شده و ما شاهد افزایش خشونت ها هستیم. 80% 6 ماه نخست سال 2021 میلادی نسبت به 6 ماه نخست سال 2020 میلادی ما شاهد افزایش خشونت ها هستیم که به شدت نگران کننده است. طرفین جنگ افغانستان قواعد و اصول حاکم بر جنگ را مراد نمی کنند.
گزارش کمیسیون افزوده که در این مدت تلفات زنان 69% و تلفات کودکان 131% افزایش داشته است. بر بنیاد گزارش در این مدت 154 زن کشته و 171 زن زخمی شدند. همچنین در این مدت 337 کودک کشته و 1083 کودک زخمی شدند. کمیسیون مسئولیت 56% این کشتار را به طالبان و 22% را به افراد نامعلوم نسبت می دهد. در 15% دیگر نظامیان افغان دخیل دانسته شدند. بر بنیاد گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان عامل بیشتر این تلفات حمله های انتحاری، انفجار موترهای بمبگذاری شده و بمب‌های کنار جاده، ترورهای هدفمند، حمله‌های راکتی، درگیری‌های زمینی و هوایی بوده است. در واکنش به پخش این گزارش، وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفته که حفاظت از جان غیر نظامیان اولویت حکومت است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت:
طالبان عامل اصلی تلفات غیر نظامی‌ها در افغانستان هستند. به گونه‌ای عمدی و مستقیم بالای افراد ملکی حملات تروریستی خود اجرا می‌کنند. از خانه‌های مردم به عنوان موضع استفاده می‌کنند. زنان و کودکان به عنوان سپر در جنگ با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استفاده می کنند. مردم افغانستان، جهان هم می دانند که طالبان دشمن مردم افغانستان هستند. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مسئولیت حفاظت از جان و مال مردم دارند و در جریان عملیاتشان حفظ جان و مال افراد ملکی در صدر اولویت ها قرار دارد.
اما ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر و ادعای وزارت دفاع را رد کرده است.
نهادی به نام سازمان حقوق بشر اداره کابل برای ما کدام رسمیت نداره و ایره ما من حیث یک نهاد پروپاگاند کننده دشمن میدانیم، چون همیشه ارقامی را که پخش میکنه به اساس ارقام تهیه شده از طرف استخبارات اداره کابل و نادرست میباشه، تحقیقاتشان هم ناقص و یک طرفه صحبت میکنن. و دومی که در ماه گذشته ما شاهد تلفات ملکی از طرف اداره کابل در بخش های متعدد هستیم، حتی بالای مساجد، مدارس، بازارها، کلینیک ها، شفاخانه ها، اماکن مسکونی بمباردمان صورت گرفته.
با این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر از دو طرف درگیر خواسته که قواعد جنگ را رعایت کنند. این کمیسیون سفارش های هم برای پایان کشتار غیر نظامیان ارائه کرده است. کمیسیون مذاکرات صلح را بنیادی ترین راه حل پایان جنگ دانسته و از سازمان ملل خواسته که از همه امکانات خود برای پایان تلفات غیر نظامیان در افغانستان استفاده کند. این کمیسیون از طالبان خواسته که با احترام به حقوق غیر نظامیان و مذاکرات صلح بازگردند تا به کشتارهای سیستماتیک و به گفته کمیسیون جنایات جنگی و نسل کشی پایان داده شود. کمیسیون همچنین از طالبان خواسته که دست از تخریب تأسیسات عمومی، حمله به کارمندان غیر نظامی دولت، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و عالمان بردارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
اسرائیل خواستار پاسخ بین المللی در برابر حمله اخیر به نفتکش تحت مدیریت اسرائیل در سواحل سلطنت عمان شده. وزارت خارجه اسرائیل میگوید که در مورد با وزیر خارجه آمریکا صحبت شده و به دیپلماتان اسرائیلی دستور داده شده که برای وضع تحریم‌های ملل متحد علیه ایران فشار وارد کنند. این اولین حمله مرگبار است که به ارتباط تنش جاری بر یک کشتی تجارتی در منطقه صورت می‌گیرد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
قوای بحری آمریکا میگوید که در این حمله یک تیاره بدون سرنشین بر یک کشتی نفتکش زیر اداره اسرائیل در نزدیکی سواحل سلطنت عمان دو نفر کشته شدند. این حمله روز پنجشنبه گذشته صورت گرفت و اسرائیل ایران را مسئول میداند. کشته شدگان از عمله کشتی و از برتانیا و رومانیا بودند. این اولین حمله مرگبار بر یک کشتی تجارتی است که همزمان با افزایش تنش در منطقه صورت میگیرد. اردوی آمریکا میگوید که دو کشتی نیروهای بحری کشور این کشتی به نام مرسر استریت را همراهی کردند و به یک جای ایمن رساندند. اعلامیه گفت که کارشناسان مواد منفجره از نیروهای بحری آمریکا به کشتی داخل شدند تا اطمینان حاصل کنند که عملی کشتی با کدام خطر دیگر مواجه نباشند و برای همکاری در تحقیقات آمادگی دارند. اعلامیه می افزاید که این حمله توسط تیاره بدون سرنشین صورت گرفته است. از سوی دیگر وزیر خارجه اسرائیل ایران را مسئول این حمله و صادر کننده تروریسم و ایرانی و بی‌ثباتی در منطقه دانست. یائیر لاپید افزود که جهان نباید در مقابل به گفته وی تروریسم ایران که به آزادی کشتیرانی را لطمه می‌زند سکوت کند. او گفت که به دیپلمات‌های اسرائیلی دستور داده است تا برای وضع تحریم‌های ملل متحد علیه آنچه وی تروریسم ایران خواند فشار وارد کنند. وزیر خارجه اسرائیل روز شنبه در مورد با همتای آمریکایی خود تلفنی صحبت کرده است. اعلامیه وزارت خارجه اسرائیل گفت که حمله به کشتی در سواحل عمان مبارزه مشترک با تروریسم ایران و یک پاسخ بین المللی اساسی و مؤثر در این گفتگو مورد بحث قرار گرفت. شبکه تلویزیونی العالم وابسته به حکومت ایران نیز گزارش داد که نیروهای مقاومت سوریه مسئول حمله به این نفتکش هستند. العالم بدون ذکر نام منابع خود گزارش داد که این حمله در پاسخ به حمله اسرائیل به میدان هوایی زبعه در منطقه قصیر صورت گرفته که در آن به گفته این تلویزیون دو نفر از مقاومت کشته شده بودند. قوای هوایی اسرائیل در چند ماه اخیر بر اهداف ایرانی در سوریه صدها حمله انجام داده است. تنش در منطقه خلیج فارس بعد از آن افزایش یافت که آمریکا دو سال پیش از توافقنامه اتمی با ایران خارج شد و تحریم‌های اقتصادی بر این کشور را اثر گرفت. نفتکش مرسر استریت که بار نداشت و مورد حمله قرار گرفت، از بندر دارالسلام تانزانیا به سوی بندر فجیره در امارات متحده عربی در حرکت بود. آژانس خبررسانی سلطنت عمان گفت که این حمله در یک منطقه خارج آب‌های این کشور صورت گرفته است.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور توافق کردند و که بر اساس توافق وزارت تحصیلات عالی افغانستان و کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور موضوع حقوق بشر پس از این در نهادهای تحصیلی افغانستان تدریس خواهد شد. همکارم جزئیات بیشتر دارد.
اقدام تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت تحصیلات عالی برای آموزش حقوق بشری در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت تحصیلات عالی تفاهم‌نامه امضا کردند که بر اساس آن آموزش حقوق بشری مشمول برنامه آموزشی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی می‌شود. حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این اقدام زمینه آموزش حقوق بشری به گونه اکادمیک را برای محصلان فراهم می‌کند.
شامل سازی موضوعات مربوط به حقوق بشری در نصابای تحصیلی که موضوعات حقوق بشری به صورت اکادمیک در نهادهای تحصیلات دولتی و خصوصی تدریس شود. دومی که در رشته هایی که بیشتر رشته های علوم اجتماعی و انسانی است، در نوشتن مونوگراف ها و نوشتن تزس ها محصلین تشویق شوند تا به موضوعات حقوق بشری بپردازند.
با گفته آقای عبیدی، استادان و کادرهای علمی در تحقیقات علمی خود به مسائل حقوق بشری خواهند پرداخت و سمینارها و کنفرانس‌ها در مورد موضوعات حقوق بشری در پوهنتون‌ها برگزار خواهند شد. در همین حال شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان گفته که این اقدام در زمینه تامین ارزش‌های حقوق بشری بسیار مؤثر خواهد بود.
چارچوبش بسیار خوب تنظیم شدم. امکان از جفر هم میکنه که واقعا ما یک همکاری معنادار داشته باشیم، یک همکاری که هم برای وزارت مؤثر باشه و هم برای کمیسیون بسیار فایده‌مند باشه در راستای امنیت کلان ما که تامین ارزش‌های حقوق بشر است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که جوانان باید در مورد حقوق بشر آگاهی کافی و اساسی داشته باشند و با استفاده از آن برای تامین عدالت و کاهش خشونت در خانواده ها و جامعه تلاش کنند. این در حالی است که با تلاش‌های دو دهه اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر هنوز نیز نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در افغانستان است. لطکوب زنان و دختران، ازدواج اجباری و زیر سن، عدم دسترسی به آموزش و خدمات صحی اساسی و غیره از موارد جدی تخلف حقوق بشری شمرده می شود.
با همین گزارش آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر رویدادهای تازه ورزشی را خواهیم داشت، اما پیش از آن فشرده تازه ترین خبرها با سلطان محمد سرور.
مقام های هرات از رسیدن قوای تازه نفس به این ولایت خبر می دهند. به دنبال اصابت شب گذشته 3 راکت در میدان هوایی قندهار، پروازهای طیاره ها به این میدان به حالت تعلیق در آمده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید ارقام تلفات غیر نظامیان در 6 ماه نخست 2021 نظر به زمان مشابه سال گذشته 80% افزایش یافته است. تهران اتهامات اسرائیل مبنی بر دست داشتن در حمله هفته گذشته به یک نفتکش در خلیج فارس را رد کرد. کریستیان شمیدت به حیث نماینده جدید ملل متحد در بوسنیا هرزگوینا مقرر شد و مراد علیف مشزن فرانسوی در جریان مسابقات المپیک توکیو اعتراض کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار در جستجوی انصاف را از رادیو آزادی بشنوید. بعد دنبال آن برنامه هفتوار در جستجوی گمشدگان پخش می شود. پیش از این دو برنامه رویدادهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که به 15 مرکز آموزشی در کابل و برخی ولایت‌ها جواز فعالیت توزیع کرده است. فرید هوتک سخنگوی نهاد ورزشی امروز به رادیو آزادی گفت که این اقدام برای ارزش‌دهی به بخش خصوصی کرکت و حمایت و پیشرفت این ورزش صورت گرفته است. به گفته او مرکزهای آموزشی که بانها جواز فعالیت داده شده از مزایای زیادی از جمله نظارت دوامدار از سوی اداره، آموزش ماهانه از سوی اداره، فراهم کردن زمینه پیشرفت برای بازیکنان و اشتراک در مرکزها در مسابقات رسمی برخوردار می شوند. کرکت بورد افغانستان گفته که با ثبت مراکز جدید شمار مرکزهای خصوصی آموزش کرکت به 24 مرکز می رسد. مسابقات جام طلایی کیک بوکسینگ کیوان امروز در ولایت دایکندی به پایان رسید. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر رسانه کمیته ملی المپیک افغانستان در رادیو آزادی گفت که این مسابقات 3 روز پیش در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی آغاز شده بود. با گفته او در این مسابقات 80 بازیکن از شهر نیلی و 8 ولسوالی این ولایت اشتراک کرده بودند. آقای قاری‌زاده افسود که هدف این مسابقات شناسایی چهره‌های برتر کیک بوکسینگ کیوان بود. مسئولان کمیته ملی المپیک گفتند که در پایان این مسابقات به چهره‌های برتر مدال‌ها داده شد. بازیکن 21 ساله اتیوپیایی رکورد مسابقات جهانی دووش را شکست و در المپیک توکیو برنده مدال طلای دووش 10000 متری شد. در دور نهایی مسابقات دووش فاصله 10000 متری المپیک توکیو 2020 سلمون بارگا توانست که در 27 دقیقه و 43 ثانیه این مسافه را بپیماید و برنده شود. بر بنیاد گزارش ها جاشوا چیتکی بازیکن اوگاندایی که در سال 2019 میلادی قهرمان دووش جهان بود در این مسابقات جایگاه دوم را از آن خود کرد.
در جستجوی انصاف
برای هفت ماه مردم مجازات به مرد خانه شاندن بی سرنوشت بی معاش.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند.
در جستجوی انصاف
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. شنونده های عزیز، با سلسله این نشه مشکلات هموطنان ما از طریق برنامه در جستجو انصاف، این بار مشکل سید عبدالمجید یکی از کارمندان پیشین مکتب سجک ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان را به بررسی گرفتم. سید عبدالمجید میگوید مدت 10 سال در معارف خدمت کرده و در سال 1389 به تقاعد سوق شد و میگوید تمام اسنادش طی مراحل شده و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. اما منابع بشری ریاست معارف ولایت بامیان در مورد اجرای تقاعدش همکاری نمی کند. بیاید در این مورد بیشتر از خود سید عبدالمجید بشنویم که مشکلش را این گونه با برنامه مطرح کرده است.
نام سید عبدالمجید از ولایت بامیان یک مامور متقاعد است. فایسی از ما اجرا نمیشه. منابع بشری مشکل دارم.
کدام موعد مونده است؟ کدام سال؟
فقط این در زمان کرده ما مامور بودم از سال 81 یا 89 تقاعد کردم. مستای اینا لامو فایسی تقاعد اجرا نمیشه. منابع بشری هم کاری نمیکنه.
کدام دفعه تقاعد تا گرفتی؟ کدام سال؟
نه گرفتم. مقصد فرمان ترتیب شده از طریق لیسا و مدیریت معارف مونتا در ریاست معارف احکام کرده. منابع بشری اون اینون مگه یا ریاو بندیشه یا ما بندیشه. مخاطر از این که ما اون جد مامور نبست یا ما تمام مثلا صورت کار ما همون جا که جداویل ماش هست اگه حاضری اگه ورده اگه صادره اگه رشته چه هسته بخط از ما هسته ترتیب زد جستم کار کرد و بعد از این نزی اونو مجموریم اونو یه نون مخخص ما هم کاری نمکن. همیر شما مثلا همیر در ریاست ما حالی میره زنگ بزن که چی دلیل داره که میشه مثلا نیرا مشکل کردم.
حالا خودت به تقاعد سوق شدی اسناد داری؟
بله اسناد فرمای مدرک ترتیب مکتوب دارم. شب سال زیر که مثلا ما تقاعد کردم نگم فرمای ترتیب شده ما اونو مجیر.
خب خودت چه کارت پیش رفته؟
کار از ما دیگه از طریق اداره و مثلا مدیریت کار از ما فرمایم بخی ترتیب منظم شده. خب بساس مکتوب دوی دسته خود منطال منابع بشری اونو مجیر زمانا خودشت خودی بود کارچی بود نبود مثلا این کار از ما رو مجیر داد مختلف.
خب حالا خودت کجا میری برای چی میگه؟ چرا کارت اطال داده؟ چرا نمیکنه برای؟
مره مگه که تو وقت دید ما اونجی مامور نبست حیران مونم او با این اسناد ما بگه کل از ما چونی چرا نخوان اینم از مثلا زمین اسناد برابر نیدی؟
حالا چرا اسناد در منابع بشری ریاست معارف نیست که تو رمه مامور ما نبودی؟
خودتون در مقصد اونو دیانه نمیشه دیگه زمین اسناد برابر نیدی کل از ما مثلا یک چیزایی نشتم کنه که ایران مومن ها.
فقط همی 10 سال ماموریت اجرا کردیم؟
قبل از در کمیته سلیدان بودم 25 سال افای وزیفه کردیم. خیر او زمان که تقاوتی مقصد نبود قانون نبود خوف امیز اول سال 81 یا 89 که زمان حکومتی که آقای کرده این سلام قانونی و اول اتصاب رو برو کنه دیگه چی اعتراد و ایلا محسن دستر حاله تقاضای منمیسته که این مشکلات از ما به نیرسات معارف مطرق به چی دلیل همی آدم مقصد همی مشکل همیزی مرفوع نموشه.
من مشکل سید عبدالمجید را با محمد ایوب امیری رئیس معارف ولایت بامیان در میان گذاشتم و از وی پرسیدم که چرا مشکل سید عبدالمجید از چند سال بدین سو در منابع بشری این ریاست متوقف است و اجراات صورت نمیگیرد. آقای امیری در مورد گفت
چون تعداد کارمند معارف به نهایت زیاد است من جزئیات مشخصا مستقیما نویل از معلومات ندارم و نگر در صورتی که از کارمندای معارف بوده باشه و بالاخره تقاعد کرده باشه آنچه که قانون کار اجاب میکنه ما در انبه از همکار هستیم. مشکلی موجود نیست مراجعه بکنه ما اگر در کدام جای اسناد از آن مشکل نداشته باشه از نظر امور ذاتی ما او را همکاری خواهد کردیم تا این مراحل خواهد شد.
جناب رئیس بنام میگن که چندین بار به منابع بشری مراجعه کردن و مکتوب ایگه پاشون از طرف مکتب مکمل تکمیل است این مراحل شده. پس در منابع بشری به نظر شما چی مشکل خواهد بود؟
حتما شاید نواقصی در کدام اسناد از آن موجود بوده باشه یا سالهای کاری چون کسایی که حال تقاعد میکنن تقریبا از 30 سال پیش باید وظیفه انجام داده باشه نگان وقفه بین زمان طالبان و بعضی مشکلات دیگه در قسمت اسناد هست. اگر اونطور یک موضوعاتی نباشه ما او را حتما زود حل خواهد کردیم. بگین مراجعه بکنیم به ریاست معارف مشکلش هم انشالله حل خواهد شد.
اینا 10 سال وظیفه اجرا کردن به نظر شما اینا مستحق تقاعد هستن؟
بله. نظر به می محدوده زمانی و تعداد کارمندای زیاد اسناد بعضن مشکلات خود داره ما او را رد نمیکنیم که مشکلات موجود نیست ولی حتما مشکلات راه حل خود را داره از نظر اداری حل میشه ولی او زمانی را که در مؤسسه سیویدن کار کردن او را از اداره معارف تقاعد گرفتن نمیدانه چون او عملا ماش هم از مؤسسه سیویدن اخذ میکردن او مستحق تقاعد از ماش بودجه دولت نمیشه. کمیته سیویدن بودجه مشخص از طریق کشور سیویدن دارن که از اینجا پرداخت میشه. در او زمان ها را اگر قرارداد کمیته سیویدن داشته باشن او سالهایی را که مربوط کمیته سیویدن است تقاعدش از معارف گرفته نمیتونه.
در ریاست منابع بشری با این برادر میگن مگه شما مامور ما نیستین؟ اینا میگن من اسناد دارم. در این مورد اگر نزد شما بین مراجعه کنن انشاءالله از نزدیک همکاری میکنه.
اگر از نزدیک بیاین و اسنادش رو مطالعه بکنیم. اگر مشکلی نبود و از کمیته سویدن نباید از کارمند رسمی خود معرف باشه، هیچ مشکلی نیست. ما از اینجا خبر میدیم که مامور ما به سوانش در اونجا جاشا.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی در جستجوی انصاف که در مورد مشکل سید عبدالمجید یکی از کارمندان پیشینه مکتب سجاک ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان برایتون تهیه کرده بودم. شما شنیدید که سید عبدالمجید شکایت داشت که منابع بشری ریاست معارف ولایت بامیان به مشکل تقاعدش رسیدگی نمی کند و از چند سال بدین سو پای کارش سرگردان است. اما محمد ایوب امیری رئیس معارف ولایت بامیان اطمینان داد که برای حل مشکل سید عبدالمجید رسیدگی می کند. شنونده های عزیز، شما نیز اگر با کدام اداره دولتی خصوصی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری کنم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه هفته آینده شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
در جستجوی گم شدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با برنامه هفتگی در جستجوی گم شدگان خوش آمدید. امیدوار هستیم که تعداد زیاد از گم شده ها پیدا شوند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
نظر محمد هستم از ولسوالی موسعی ولایت کابل. گمشده داریم که از ولسوالی چهارآسیاب ولایت کابل مفقود گردیده به نام حکمت الله که عمرشان 3.5 ساله است. تقریبا از 16 جوزا از ولسوالی چهارآسیاب مفقود گردیده. کسی در موردش اطلاع داشته باشد با شماره 0-72-53-40-298 و شماره دیگر 0-72-62-46-113 به تماس شود.
من سید محمد الله ولایت تخار از ولسوالی خوجاغار قریه قرغ و تماس شدم. یک برادر گمشده من 40 سال عمر دارد، تقریبا 10 ماه می شود از خانه برآمده، لادرک می باشد. کدام برادر من از فاریاب گفتند که همینطور یک شخصی از تخار وجود دارد، نامش را معرفی نمی کند. برادر من نامش غوث الدین می باشد، یک از اعصاب کمزور می باشد، تکلیف اعصاب دارد. هر کس اگر از این برادر من با خبر باشد با شماره من با تماس شود، لطف کند. 0799-53-2768 0777-2844-32.
گمشده ای دارم به نام عبدالصمد که آن طفل عمرش 10 ساله می باشد و نام پدرش محمد ابراهیم، نام برادرش عبدالمصویر است. از قریه اسکاسپکی ولسوالی کرانومنجان ولایت بدخشان، فعلا باشنده ولایت تخار هستند و در یک خانه کرایه در منطقه بیکابار شهر تخار زندگی می کنند که به تاریخ 26 سرطان سال جاری 3 روز قبل از عید قربان از خانه برآمده تا فعلا نامعلوم است. از هر برادری که موصوف را دیده باشند و یا از وی معلومات داشته باشند به شماره تلفن 0-70-50-81-732 تکرار شماره 0-70-50-81-732 تماس بگیرند، برایشان امتیاز داده می شود.
اینجانی آمشا ولد ممشا از ولایت بادقیس ولسوالی قادس می باشم. شیده ای دارم به نام عبدالوهاب ولد عبدالرحیم. مدت 5 روز می شود که طرف هندوستان عزم سفر نموده است، از آن هیچ اطلاعی به دست ندارم. اگر خود ایشان سبب بنده را می شود یا دیگر کس از آن اطلاعی دارد به این شماره زنگ بزند. شماره تلفن 0-70-52-88-097.
گمشده ادارو نام محمدین از ولایت بغلان مسعودی دوشی مورد 15 سال مثل لادرنگ گردیده تا نزدو اول نوان شخص یا کسی که دوازار به شماره گرد به تماس شده
شفاخونه را رئیسش بود. امو ساعت هم امو راست اگر امون نبرده باشه و با امو ایراتا دگه نمونا معلوم هست دگه امونا یک پرسان کنیم. ما غریب بدهیم پیمرو در خاندان ما این چیز پیدا نمیشه و غیر خدا یک تاکی در تای سرمونه قادر است. بچه کاریگر نباشه، برادرهای کاریگر از مرد نباشه که بیاره برش بخره.
اینجانب قارس محمد دلبر از ولایت تخار ولسوالی بهارک برای شما تماس گرفته. یک گمشده دارم به نام مولوی شیخ احمد الدین ولد ایشانزاده، مدت دو روز می شود از ولایت تخار بدخشان سفر نموده است. در میان دواوه و کلکشخار مسئول گردیده، از وای هیچ حوالی نداریم. هر نفری هوای حوال دارد به شماره 070-820-3075 تماس بگیرد. تشکر، سلامت بود.
خیلی علم هستم از ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان. گمشده ای دارم با نام عبدالمحیمی فرزند عبدالعظیم از ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان. سقوط ولایت فرا که در ولایت فرا ایفای وظیفه می بینم و در صفوف نوری های امنیتی ایفای وظیفه می نبود. نسبت 20 روز می شود که از او هیچ خبر و درکی نداریم. بنابراین اگر کسی از او معلوماتی داشته باشد با این شماره با تماس شود. 070-77-33-458.
عبدالقدیر هستم از ولایت فرا ولسوالی پرچمن قریه شهرتونده. گمشده ای دارم به اسم محمد، برادرم هم هسته. مدت یک سال میشه که گم هسته. اگر کسی خود محمد صدای میشنوه هم به شماره یک زنگ بزنه، اگر رفقا و اندوالایشو میشنوه هم خواهش من داشتیم به شماره یک زنگ بزنه. مدت یک سال میشه که طرف کابل رفته، دیگه هیچ احوال و خبری نداریم از محمد. محمد گم هسته. چیش برای ازی هستیم که اگر خودی میشنوه صدایم و اگر کدوم اندوال میشنوه از رادیو آزادی اگر تماس بگیره و یک زنگ بزنه خبر به اون بده.
گمشده دارم برام احمد داری ولد عبدالخلیل باکر قریه علی خیل. مدت 6 سال می شود که در پاکستان ناپدید گردیده. این جانب نداغا که خوشبوین می شود. امیدوار هستم هر کسی که عزیز برام احوال داره به این نمره با احوال بده. 0-78-308-33-88.
بنده از ولایت قندار بشیر احمد به شما از یک نفر آدرس میده که تقریبا 5 سال میشه در یک مسجد زندگی میکنه. نفر از به نام عیسی محمد از ولسوالی بگرامی. کسی را نداره، بیچاره و به کسی بیکوی است. لطفا به این شماره زنگ بزنید 0-72-41-28-2.
خود ما از ولایت بادغیس هستیم، از ولسوالی مقر. گمشده ای داریم به نام اسدالله فرزند میرزا. در سن 15 سالگی 6 سال میشه که کسی از ما گم شده. هر کس که از اسدالله معلومات داره لطفا به همین شماره برای ما زنگ بزنه. 0-77-86-92-7-48.
این دنستان ولد عبدالغفور قریاق بریا ولسوالی ارگو ولایت بدخشان برادر مفقودی دارم به نام حاج تاج الدین در 1387 سه دانه کثیف از کشور نوروز برای ما روانه کرده بود. در کثیفهای خود گفته بود که از ما به ما سه نفس از این وطن میشن. از آن به بعد هیچ خبری درست در دست نیست. این پیام مرا خدا حاج تاج الدین میشنود و کدام دوست رفیقش میشنود به شماره زیل در تماس شود. ۷۷۹۵۳۶۶ $1,000 امریکایی شیرین داره. این پیام مرا چندین مرتبه اعلان نمایید تا اینکه خانواده ما بسیار پریشان و نگران میباشد.
جانی فکر دوست از قریه دیمیران و سوال گرزوان ولایت فاریاب می باشم. مدتی چند وقت می شود که برادی شما پیام ماندیم، پیام های ما را واگذار نکردین. گمشنه ای داریم به نام محمد اسرائیل ولدی محمد ابراهیم که از قریه دیمیران از مدتی 3 سال و 4 سال می شود که در ایران از اتاق برآمده مفقود الاثر می باشد. از محمد اسرائیل جان عزیز، اگر شما حیات به سر می برید در ایران هستین و در کدام مملکت دیگه هستین و اولادهایتان، انصارتان و فامیلتان و قومهایتان همگی نگران است از مرد زنی شما خبر را داره، شما پس چرا اول ندیگرین؟ اگر کسانی که از برادرهای ما در ایران از محمد اسرائیل جان احوالی دارن برای ما به این شمارا پیام بگذارن 0774215162 تکرار میکنم 0774215162.
بنده اکیوالله مولی زاده از ولایت لغمان گمشده دارم به نام محمدالله ولد عجیب رمضان از ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ. مدت تقریبا 20 سال می شود که رابطه ما با او قطع شده است. خودش یا خودم دوستانش می شنوه لطف کنه اون نمبر تلفن ما 0796-105-203 7096-105-203.
یک گمشده دارم به اسم نجیب الله که بچه کاکای می شود، ولد عجم الله خلیل از قریه قرغیتو. مدت 7 سال می شود که نجیب الله جان مفقود الاثر شده. از ولایت سریپول است، ولسوالی کوهستانات. از خودم دوستایش از اون اول دارد به شماره تلفن 0744-8-023 به تماس شود.
سلام علیکم، عبدالغفر وزبگ هستم از ولایت سمنگان ولسوالی در ایسی و پایین قریه میست. گمشده ما از اطلا ولد ایماق 31 سال پیاترف شده گمر. هر کس که کدام جای درک کده باشه یا کدام جای دیده باشه همه شماره ما زنگ بزنه 0765-54-822.
یک گمشده دارم به اسم لطف الله ولد ملا خیردین از ولایت سریپول ولسوالی کوهستانات از قریه صفک. اگر لطف الله صدای بنده را میشنود یا کدام گیری کسی هست که اول لطف الله را برای بنده بکند به شماره تلفن 0774-8-023-4 به تماس شود.
از ولایت قور ولسوالی تیوره قریه درزاب میلی، اسم من عبدالبصیر ولد عبدالقینی. گمشده ای داریم به نام عبدالمنان، حدودا 3 ساله به طرف هلمند و قندهار رفته. گم شده 0780-86-81-491.
من قاری عبدالله هستم از ولایت تخار ولسوالی کیاب. گمشده ای دارم به نام عبدالشکور فرزند محمد نبی. مدت 2 ماه می شود که مفقود الاثر گردیده است. در اردو ایفای وطن کرد. لطفاً عبدالشکور صدای بنده را میشنود به شماره تلفن رادیو آزادی یا به شماره تلفن 0795-74-50-56 تماس بگیرد.
ما از ولایت فاریاب هستیم. یک گم شده داریم به نام گلامد که به ششتم نزن گم شده است. به بغلان رفته بود. ولسوالی المال است، سدخشلای غرکل است، امویش محمدین داره نام داره و کم ترخیل است. معلومات کردی به شماره ما تماس بگیری 0704-1-0-3-2-5-7 به همین شماره با ما تماس بگیری. یک گمشده دیگه داریم که به نام داوود است، از ولسوالی خیسار است، بچه جمعه است، برادرش یکی عبدالله هم داره، یکی عظیم هم داره، یکی ترجان هم داره. گمشده بود 12 سال می شود.
یک پسر بچه 9 ساله به اسم نعمت الله از زنجیر شرقی نیمروز گم شده است. در تاریخ 3/3/1400 تقریبا 13 روز می شود. هیچ اطلاعی از آن نداریم. بی زحمت اگر این چیز نشر کنیم که اسم نعمت الله بچه 9 ساله از زنجیر شرقی نیمروز گم شده است. اگر اطلاعی از آن گرفتیم با همین شماره می توانیم در تماس شویم 0793-1315-32-070.
نعمت هستم از ولایت قندهار و شما با تماس شدیم. بچه همه مرد تعجبگل نام دارد، تقریبا از 15-16 ساله است. هفتش ما میشه که گم شده است. هر زیادت که در باره است معلومات داره گفت نموده همراه ما همکاری کنم تا او را پیدا کنیم. اتم سازه هم از عجبگل ولد در محمد. هر برادر که در باره است معلومات داره گفت نموده به می شماره با ما به تماس شد. شماره را تکرار میکنم. 0-70-7-320-350
گمشده ای دارم بنابی شمس رحمان و از کشلاق سلطان آباد و رسوالی دشتی هرچی دامر ملوب درو میکردن ناپدید گردیده. هر کس از آن احوال دارد با این شماره زنگ بزنه 0-70-50-36-759.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00-42-02-21-12-41-38. بعد این ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
درست بدارم ای خدا، درست بدارم ای خدا، که عشق دل فروش من، که عشق دل فروش من، فکنده بار صدمه هست، فکنده بار صدمه هست، کفن کفن و دوش من، کفن کفن و دوش من، برست بدادم ای خدا. دلیلتان کند گذشته ها، گذشته ها، خدا دلیلتان کند گذشته ها، گذشته ها، که در شما نوشته شد کتیبه فنای من، چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه، خدای من، خدای من، خدای من، خدای من، چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه، خدای من، خدای من، خدای من، خدای من، برست بدادم ای خدا. نشاط نغمه های من، عزای بکران نشد نشاط نغمه های من، فسانه در فسانه شد حقیقت بقای من،
چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه، خدای من خدای من، خدای من خدای من، چه سرنوشت ظالمه، چه سرنوشت ظالمه، خدای من خدای من، خدای من خدای من، به رسب دادم ای خدا.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومتی مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.